بسم الله الرحمن الرحیم. روز شیرین و مطلوبی برای بنده است که در جمع شما عزیزان، برادران، جوانان و نور دیدگان نیروهای مسلح در اینجا حضور پیدا کنیم و شما را از نزدیک ببینیم، جملاتی با شما سخن بگیم و از مظاهر انگیزه و تحرک و دلهای پاک و نورانی شما بهره‌مند بشیم. روز ارتش بر شما ها مبارک باد و امیدوارم که هر کدام از شما که غالبا جوان هستید، شاید بشود گفت عموما جوان هستید، دورانهای خوب زندگی رو میگذرانید. انشاءالله هر کدام از شما برای آینده کشور، عزت کشور، سربلندی و اقتدار این ملت یک مظهری، یک سنگری، یک نمونه عالی خدای متعال مقدر کنه. خب به حمد الله نیروی زمینی ارتش رشد و بالندگی پیدا کرده، انسان این رو احساس میکنه. این حرکت، این روند مبارک از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی شروع شد. نه اینکه کسی تصور کنه که در دوران رژیم طاغوت در بین ارتش نیروهای مؤمن نبودن یا کم بودن، نه، بنده همون موقع هم با بعضی از ارتشی ها مرتبط بودم، با بعضی ارتباط دوستی داشتیم، با بعضی ارتباط انقلابی داشتیم، ارتباط های مبارزاتی. اون روز هم در بدنه ارتش انسان های مؤمن، علاقمند، صادق کم نبودن که انسان اینها رو در مناسبت‌های مختلف در جاهای مختلف می‌دید که بنده دیده بودم. رفقای دیگری هم بودن که اونا هم با بدنه‌هایی، با گوشه‌هایی آشنا بودن. منتها جهت‌گیری‌های افراد یک معنا دارد، جهت‌گیری سازمان و کلیت یه معنای دیگری دارد. وقتی جهت‌گیری کلیت یک جامعه، یک سازمان، یک مجموعه غلط بود، تلاش های فردی هرچه هم انبوه باشد در اون جامعه نتیجه خودش رو نخواهد بخشید. اون روز اینجوری بود. اینی که در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است، علی الظاهر از امام صادق علیه السلامه که روایت میکنن ایشون حدیث قدسی را که لو عذبن کل رعیت اطاعت اماما جائرن لیس من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها یا فی نفسها طائعتا مؤمنه. یه همچی تعبیری، یعنی اگر در رأس جامعه، سررشته نظام یک جامعه به دست انسان‌های فاسد و ناباب و ستمگر و منحرف باشه، مضمون حدیث این است که حرکات مؤمنانه افرادی که تو این جامعه هم هستند به جایی نمیرسه و اگر در اون چنان جامعه‌ای کسانی تسلیم باشن، اطاعت بکنن از اون ستمگران، خدا اونها رو هم عذاب میکنه. عکسش هم البته در همین حدیث هست، ولعفون عن كل رعیه اطاعت اماما عادلا من الله و ان كانت الرعیه فی انفسها ظالمه مسیئه، که حالا اینا شرح داره، نمیشه با همین ظاهر اکتفا کرد. خلاصه مطلب و جان مطلب اینه که اگر چنانچه در یک نظامی، در یک مجموعی، در یک کشوری، در یک جامعه حاکمیت و نظام، نظام الهی است، نظام عادلانه است، اون کسانی که اطاعت از این نظام میکنن مورد عفو الهی هستند، ولو خطاهایی هم داشته باشن. اینو شما در مقیاس یک کشور، در مقیاس یک امت، در مقیاس یک جامعه میتوانید محاسبه کنید، در مقیاس یک سازمان هم مثل سازمان ارتش میتونید این رو ملاحظه کنید و محاسبه کنید. ارتش اون روز در تصرف نااهلان بود، اما وقتی حرکت مردم آغاز شد، این بدنه مؤمن و معدودی از عناصر سطح بالای مؤمن راه خودشون رو شناختن، جای خودشون رو پیدا کردن. از همون روزهای اول پیروزی انقلاب افرادی آمدن به عناصر انقلابی کمک کردن برای اینکه بتوانن با ارتش زبان مشترکی پیدا کنن، با هم حرف بزنن. همدیگه رو خوب نمیشناختن، نه مسئولین، نه انقلابیون، نه مبارزین، نه روحانیون، نه قشرهای دانشگاهی، با ارتش سر و کاری نداشتن، زبان مشترکی نداشتن. این زبان مشترک ایجاد شد به برکت انقلاب. امروز ارتش یکی از مردمی ترین نهادهای کشور ماست، یعنی تو نهادهای مختلف گوناگونی که ساختار کشور رو، نظام رو تشکیل دادن، ارتش رو وقتی نگاه میکنیم یکی از نزدیکترین به آحاد مردم، به تمایلات مردم، به احساسات مردم و یکی از نزدیکترین به کمک به حرکت عمومی مردمه. این خیلی چیز قیمتداری است، با ارزشی است. ارتش ها در دنیا درسته که با شعار حفظ منافع ملی به وجود میان و به کار گرفته میشن، اما واقعا همینجوره؟ ارتش آمریکا در عراق، ارتش آمریکا در افغانستان حفظ منافع ملی آمریکا رو کرد؟ ملت آمریکا از اشغال افغانستان سود برد؟ از کشتار مردم افغانستان خرسند شد، راضی شد؟ از اینکه سربازان مزدورش بیان مردم رو به گلوله ببندن، بعد جنازه هاشون رو مسله کنن، بعد با اجزاء بدن اونها عکس یادگاری بگیرند، منافع آمریکا تأمین شد؟ اگر کسی از سران رژیم ایالات متحده بپرسه آقا شما این ارتش رو، این ارتش وسیع رو، این تجهیزات مدرن رو، فوق مدرن رو برای چی میخواهین؟ جوابشون اینه: برای منافع ملی. اما آیا راست میگه؟ همه جای دنیا تقریبا همین جوره. من البته ادعا نمی کنم تحقیقا، چون خب اطلاعی نداریم، ما ممکنه گوشه کنار این حرف مورد نقضم داشته باشه، اما غالبا اونی که ما دیدیم، ما شناختیم در دنیا همین جوره. ارتش ها به اسم منافع ملی تشکیل میشن، اما در خدمت منافع ملی نیستند، در خدمت یا جاه طلبی ها هستند، جاه طلبی های سیاسی. در طول تاریخ هم همین جور بوده، از اینجا بلندشن بیش از 1 میلیون سرباز رو بردارن ببرن طرف یونان، اینا افتخارات تاریخی طاغوت ماست خشایارشا، برای اینکه بتوانن یونان رو بگیرن، بعدم شکست خورده و کشتی شکسته و نابود شده برگردن به کشور. برای منافع ملی نبوده این. در طول تاریخ ارتش‌های دنیا غالباً تا اونجایی که ما اطلاع داریم و تاریخ به ما نشان میده و من و شما میتونیم دسترسی پیدا کنیم و امروز هم در دنیا مشاهده میکنیم، همینجور ارتش‌ها غالباً یا در خدمت قدرت طلبی های شخصی هم یا در خدمت حفظ قدرت های طاغوتی هم. اینجا تو این کاخ، یکی از این کاخ های سلطنتی اوائل انقلاب که یک بخشی از نیروی ارتش رو اونجا متمرکز کرده بودن برای پاسداری، اون بالا یک شعار بزرگی تابلوی زده بودن، مضمونش این بود که ما، یعنی ارتش، برای حفظ جان این طاغوت اصلا تشکیل شدی. خیلی فاصله داره این با منافع ملی. اگر ارتشی رو ما در دنیا پیدا کنیم که اعتقاداتش مثل اعتقادات مردم، احساساتش مثل احساسات مردم، خودش نه در خدمت اشخاص و افراد، در خدمت مردم و در خدمت منافع ملی به معنای حقیقی باشه، این ارتش خیلی ارزش داره. این ارتش شمایید. من مورد دیگر رو واقعا سراغ ندارم. حالا تا این کشورهایی که تازه انقلاب کردن ببینیم چه به ثمر خواهد نشست و چه کار خواهند کرد. تا الان من واقعا سراغ ندارم ارتشی که نه برای شخص میمیرد، اینو من باید تأکید کنم، نه خدا راضی است، نه احکام اسلام اجازه میده که ما بگیم ارتش ما یا نیروهای مسلح ما یا عناصر ما برای خاطر فلان آدم بمیرند. نه، برای خاطر اسلام بله همه بمیرند، فلان آدم هم برای خاطر اسلام بمیره، برای خاطر برافراشته نگه داشتن پرچم استقلال کشور که کشور اسلامی است، بله همه آماده باشن برای مردن در این راه که این مردن اسمش شهادته. این ارتش میشه ارتش الهی و معنوی، این میشه ارتش اسلامی، این همون شجره طیبه ایست که بنده گفتم. از اول انقلاب تا امروز هدف این بوده و خوشبختانه ما به این هدف هی نزدیک و نزدیکتر شدیم. اینه من به شما عرض بکنم، من ناظر بر این حرکت طولانی 30 و چند ساله ارتش هستم از نزدیک. اولین مراسم 29 فروردین رو بنده حضور داشتم، اون وقتی که امام در سال 58 در بیمارستان بودن، ما آمدیم همون جلو به بیمارستان، اونجا جایگاه درست کردن، ما ها رفتیم چند نفر و ارتش اومدن، دسته های از ارتش اومدن اونجا، رژه رفتن، روز ارتش اعلام شد به وسیله امام. میبینم من اوضاع ارتش رو، شاید شما جمعی که اینجا حاضرید در بین شما کسی نباشه که من در مراسم فارغ التحصیلی او شرکت نکرده باشم، احتمالاً در همه مراسم فارغ التحصیلی شما و گرفتن درجه بنده در همه مراسم شما ها یکایکتون علی‌الظاهر حضور داشتم. اونایی که از 30 سال به این طرف شما دانشکده رفتید و افسر شدید و درجه روی دوشتون نصب شده. نگاه میکنم میبینم من امروز ارتش ما از 20 سال پیش، از 15 سال پیش جلوتر رفت، از اول انقلاب که خیلی. این یه حرکت خوبه، این حرکت رو بایستی استمرار بدید. این حرکت حرکتی است که سعادت دنیا و آخرت در اوست. امروز یک جریانی در دنیا به وجود آمده است که همه دانستند و شناختند که این جریان با نظام سلطه مخالفه. ما با شخص مخالفتی نداریم، اشخاص مال این طرف دنیا، مال اون طرف دنیا، بالا پایین، ما با اشخاص مسئله نداریم. مسئله نظام سلطه است. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی اون ساز و کاری در دنیا که کشورهای دنیا، ملتهای دنیا تقسیم میشن به دو قسم، سلطه‌گر و سلطه پذیر. اینه سلطه‌گر و سلطه پذیر. حالا بعضیا از همین سلطه‌گران خبیث این معنا رو، این مضمون رو کتمان میکنن، انکار میکنن، به زبان نمیارن. اما بعضی هم روی بلاهت ذاتی که دارن، مثل اون رئیس جمهور قبلی آمریکا، صریح گفت، گفت هر کسی که در قضیه افغانستان و قضیه برج‌های دوقلو و این چیزا، هر کس با ما نیست، با آمریکا نیست، علیه ماست. خب این حماقته. یعنی سلطه گران دنیا رابطه‌شون رو با دنیا اینجوری تنظیم میکنن. سلطه پذیر باید بود. مشکل دستگاه‌های قدرتمند سلطه‌گر دنیا این است که امروز یک جریانی در عالم به وجود آمده که با این سازوکار مخالفه. در مرکز این جریان ایران اسلامی است. شماهایید، این مرکز این جریانه. ایران اسلامی صبرش هم زیاد بود. روز اولی که ما این حرکت رو شروع کردیم از هیچ جای دنیا تجاوبی نشد. خیلی از ملت‌ها رو ما خیال می‌کردیم که خیلی زود خواهند پیوست، نشد اینجور. بعد از گذشت سال‌ها به تدریج آرام آرام خوب این فکر به جسم ذهن ملت‌ها فرو رفت، ساخته شدن آرام آرام، تا یه وقتی امکانی به وجود آمد. مثل همه حرکت‌های تاریخی اینجوری است. حرکت‌های تاریخی اگرچه به نظر دفعی میاد، اما هیچ کدام دفعی نیست، تدریجی است. منتها منتظر یک نقطه نشتر خوردن است. یه حادثه‌ای پیش میاد، یه قضیه اتفاق میفته، ناگهان اون استعداد، اون نیروی متراکم شده، فنر جمع شده، ناگهان خودش رو نشان میده و آزاد میکنه، میشه مثل مصر، میشه مثل بقیه جاها. 30 سال طول کشیده تا این به اینجا رسیدیم ما. این حرکت یه حرکت مهمی است. از این حرکت استعمارگران، قدرتگران میترسن به معنای واقعی کلمه، میترسن. این شاخوشانه کشیدن ها و شلتاق کردن ها و تحریم ها و دعواها و تهدیدها و اینا همش از روی ترسه. من ادعا نمی کنم اینا از جمهوری اسلامی بالخصوص به عنوان یک دولت یا به عنوان یک ارتش میترسن ها، این نیست مسئله. از این حرکت میترسن، از این پدیده بی سابقه و برای اونها به کلی ناشناخته، از این میترسن. و این حرکت در اینجاست که داره هی تپشش افزایش پیدا میکنه، هی دمیده میشه، روز به روز تجدید میشه. جوانهای ما، جوانهای مؤمن، جوانهای عازم، احساسات ملی در اوج همراه با معرفت خوب، نمیگیم عالی اما خوب. امروز سطح معرفت و سطح بصیرت در کشور ما انصافا خوبه، از این میترسم. شما بخشی از این مجموعه حساس و مهم هستید، بخش حساسی هم هستید، بخش حساسی هستید، نیروهای مسلح حساسن. اینو باید حفظ کنید، اینو باید ادامه بدید. من الان تو جمع فرماندهان محترم یک جمله رو نقل کردم از قول یک فرمانده نظامی. اوائل انقلاب آمد پیش من یه جمله گفت، خیلی من خوشم آمد از این جمله و درست تا حالا یادم مونده. گفت در فرماندهی عنصری یا جزئی از رهبری وجود دارد. شما فرماندهان آینده نیرو و ارتش هستید دیگه، باید قدرت رهبری رو در خودتون تقویت کنید. فرماندهی یعنی بکن و نکن، امر و نهی. رهبری یعنی حرکت، رفتار، نشون دادن شاخصهایی که جای اون بکن نکن رو بگیره، بدون بکن نکن حرکت ایجاد کنه، حرکتی از روی دل. ارتباط به جای ارتباط گرفتن با جسم ها با دل ها وجود داشته باشه. اینه باید در خودتون به وجود بیارید و در خودتون تقویت کنید. و اگر این شد، اون وقت پیروزی برای کشور ما و برای ملت ما حتمی است. یعنی در لحظات دشوار، لحظات سخت، این احساس، این حالت به کمک انسان میاد. و من نمونه های رو دیدم. حالا بعضی از چهره‌ها که خب خیلی معروفن، شهید صیاد شیرازی، شهید بابایی، اینایی که بودن از اول جنگ تا آخر جنگ و به شهادت رسیدن، که اینا رو خب همه شناختن. اما در بدنه هم من افراد زیادی رو از این قبیل دیدم، در نیروهای مسلح، در دوران جنگ، هم در خود جبهه، هم در جلسات تصمیم گیری و تصمیم سازی اینجا پشت جبهه. اینم خیلی مهمه. غالبا حرکاتی که در صفوف مقدم انجام میگیره ناشی است از عزمها و اراده هایی که خیلی از اون اراده ها در پشت جبهه منعقد میشه و شکل میگیره. اگر این اراده ها صادقانه باشه و بتوانه خودش رو برسانه به لایه های جلو، اون وقت اون شجاعت ها اتفاق میفته، که انسان گاهی اوقات این شجاعت ها رو به طور بارز، به طور برجسته مشاهده میکرد. اینها رو بایستی در نظر داشته باشید. به هر حال نیروی زمینی مهمه. در مجموعه ارتش نیروی زمینی یک بخش بسیار مهمی است. گفته میشد همیشه که ستون فقرات ارتش نیروی زمینی است. ممکنه الان در جنگ‌های متعارف امروز دنیا توقع درگیری‌های زمینی کمتر باشه، کمان که واقعا هم همینجوره. الان بخش دریایی و بخش پدافند و اینها درگیری‌های احتمالی اونها بیشتره، لکن نیروی زمینی بایستی همیشه آمادگی‌های حقیقی خودش رو حفظ کنه و ارتقا ببخشه. آمادگی حقیقی یعنی ایمان، انگیزه، آموزش، سواد رزمی، تخصصهای لازم و آماده به کاری و استحکام شخصیت. استحکام شخصیت، شخصیت اخلاقی، شخصیت رفتاری دارای اونچنان استحکامی باشه که جاذبه های گوناگون و فریبنده نتوانه او رو تحت تأثیر قرار بده و او رو ذلیل خودش بکنه. گاهی اوقات بعضی از جاذبه های زندگی انسان ها رو ذلیل میکنه. انسان میبینه بعضی ها رو، برای خاطر پول ذلیل میشن، برای خاطر مقام ذلیل میشن، برای خاطر انگیزه های جنسی ذلیل میشن. این ذلت انسان. عزیزترین انسان ها و مقتدرترین انسان ها اون کسانی هستند که این جاذبه ها اونها رو ذلیل نکنه. این معناش پشت کردن به جاذبه های زندگی هم نیست، این معناش مقهور جاذبه ها نشدنه. ولی اسلام نمیگه شما پول نداشته باشید، حتما نمیگه شما مقامی نداشته باشید، نمیگه شما از این جاذبه های گوناگون بهره مند نشید، اما اسیر اینا نباید بشید، مقهور اینا نباید بشید، ذلیل اینا نباید بشید، قدرت مقاومت و ایستادگی باید داشته باشید، باید قدرت امتناع داشته باشید. این شما رو آماده میکنه. خب حرف که زیاد هست با شما دوستان و برادران و جوانان و فرزندان عزیز من. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال شما رو موفق و مؤید بداره. پروردگارا برکات خودت رو بر این جمع نازل کن. آمین. پروردگارا برکات خودت رو بر ملت ایران نازل کن. آمین. برکات خودت رو، فضل خودت رو بر نیروهای مسلح ما، بر ارتش جمهوری اسلامی نازل بفرما. آمین. پروردگارا مهربانی و پیوند و اخوت و دوستی و صمیمیت را بین سازمان‌های نیروهای مسلح از ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و دیگران مستحکم‌تر از همیشه بگردان. آمین. پروردگارا با محمد و آل محمد ما را از جمله اون بندگانی قرار بده که فرمودی رضی الله عنهم و رضوا عنه. پروردگارا ما را از جمله اون بندگانی قرار بده که وعده دفاع و حمایت از اونها رو دادی. پروردگارا دعای ولی عصر ارواح نافداه را شامل حال ما و مستجاب درباره ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.